بخش 32.
در تاریخ خواندم که هیچ قاری و محدث و راوی دین در دنیای اسلام باقی نماند مگر اینکه دستگاه حکومت معاویه و جانشینان معاویه آنها را وادار کردند که در مذمت اهل بیت و در مدح دشمنان اهل بیت حدیث درست کنند و آیه تفسیر کنند و امثال اینها. همین سمره بن جندب معروف که روایات معروف لا ضرر و لا ضرار مربوط به اوست که یکی از اصحاب پیغمبر است، منتها آن صحابه‌ای است که پیغمبر نسبت به او غضب کردند. به خاطر آن داستان معروفی که یک درختی داشت در زمینی متعلق به یک خانواده‌ای و می رفت مزاحم اینها می شد. وارد آن خانه می شد سرزده بدون اینکه خبر بکند. این خانواده نشسته بودند. زن، بچه، بزرگ، یک وقت می دیدن یک مردی وارد این خانه شد. چیه؟ یک درخت خرما اینجا توی این زمینی که خانه این هاست، حریم منزل این هاست، ایشان دارد. به پیغمبر شکایت کردند. پیغمبر گفت که
این درخت خرما را بفروش به این صاحب خانه.
نمی فروشم. درخت خودم است. دلم می خواهد بروم به درختم سر بزنم.
به من بفروش.
قبول نکرد. فرمودند
مبلغ بیشتری می دهم.
قبول نکرد.
در مقابل یک درخت در بهشت.
یعنی وعده بهشت در حقیقت به او دادند.
نمی خواهم. من همین درخت خودم را می خواهم. الا و لا بود.
خب حال که اینجور است صاحب خانه. برو درختش را از زمین بکن، بینداز بیرون، درختش را بردارد و ببرد.
ضرر زدن به مردم و اذیت کردن مردم ما در اسلام نداریم. به بهانه اینکه اینجا ملک من است، مال من است، مردم را اذیت بکنی. ما چنین چیزی در اسلام نداریم. که این حدیث لا ضرر معروف که یکی از اصول و قواعد فقهی ماست مربوط به این آقاست.
سمارت ابن جندب ایشان زنده ماند تا زمان معاویه. خوش عاقبتی را ببینید. معاویه دنبال اصحاب بود. اصحاب پیغمبر نام و عنوان داشتند که اینها را دور خودش جمع کند. این آقا را هم آورد دور خودش. به این گفت که مایلم این آیه معروف را به علی ابن ابی طالب نسبت بدهی. و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وامی دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد و حالان که او سخت ترین دشمنان است. یعنی بعضی از مردم هستند که وقتی درباره دنیا حرف می زنند در مذمت دنیا سخن آنها تو را به اعجاب و شگفتی می آورد. خدا را هم بر آنچه در دلشان هست شاهد می آورند. اما در واقع اینها ریا می کنند. معاویه در مقابل کلمات امیرالمؤمنین قرار داشت. در مذمت دنیا آن خطبه های کوبنده نهج البلاغه خب خیلی اثر می گذاشت. شما ببینید کلماتی در نهایت زیبایی. فرض کنید امروز کسی یک شعری یا یک کتابی یا یک مقاله‌ای بنویسد در نهایت فصاحت و زیبایی و هنرمندانه، یک موضوعی در این باشد. طبیعی است که این موضوع جا می افتد و صاحب این اثر هنری در چشم مردم شیرین می شود. حالا کلام امیرالمؤمنین واقعا مقایسه نمی شود کرد با هیچ کدام از آثار هنری که ما می شناسیم. خیلی بالاتر از این حرف هاست. یک آیتی است از زیبایی این کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و همه هم در بیان ارزش های اسلامی و معارف اسلامی، چیزی که برای معاویه اصلا قابل تحمل و قابل قبول نبود. امیرالمؤمنین را هم در چشم ها شیرین می کرد. می خواست یک علاجی در مقابل این کلمات زهدگرایانه در مذمت دنیا که از امیرالمؤمنین نقل شده بتراشد. به این گفت بیا این آیه را بگو که درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. یعنی علی ابن ابی طالب همان کسی است که درباره دنیا آنچنان حرف می زند که به شگفت می آیی، قسم خدا هم می خورد، اما لجوج ترین دشمنان اسلام و خدا هم اوست. بگو این آیه درباره علی است. آیه دیگری هست. از جمله مردم کسانی هستند که جان خودشان را برای طلب رضایت خدا نثار می کنند. گفت بگو این آیه هم درباره ابن ملجم نازل شده. خیلی احتیاج داشت، خیلی برایش برد تبلیغاتی داشت این کار. یکی از اصحاب پیغمبر که پیغمبر را دیده در جنگ در کنار پیغمبر بوده، چون سمرت ابن جندب از بچگیش سرباز بود، هنوز مکلف نبود که توی جنگ ها شرکت می کرد. آدم اینجوری هم بود و اصحاب پیغمبر هم بوده، این بیاید آیه را نسبت به امیرالمؤمنین اینجور تفسیر کند، بگوید درباره اینها نازل شده. پیشنهاد کرد سمرت ابن جندب آدم بدی بود، شقی بود، اما وجدانش حاضر نشد. گفت نه، من این کار را نمی کنم. به کسانی که واسطه این کارها بودند توی دستگاهش گفت بگویید که حق حساب تو خواهد رسید، نگران پول نباش، 50,000 درهم به تو پول می دهیم. 50,000 درهم آن زمانها خیلی پول بوده، 50,000 مثقال نقره، به حسب قیمتگذاری های آن روز خیلی بوده، یک ثروت عظیمی بود. به او گفتند 50,000 به تو پول می دهد. گفت نه، من قبول نمی کنم. حالا بعضی می گویند که خود سمرت ابن جندب هم بازیگری می کرد. هی می خواست بازارگرمی کند، نه اینکه وجدانش ناراحت بود. می دانست که معاویه احتیاج دارد. در حقیقت چک و چونه داشت می زد. حالا یا این بود یا وجدانش قبول نمی کرد، دیگر من نمی دانم. به گردن نمی گیریم ما گناه سمرت ابن جندب را. وقتی قبول نکرد، قیمت را بالا بردند. 100,000، 150,000، 200,000، باز قبول نکرد. ظاهراً به 300، 500، درست یادم نیست، به یک مبلغ عظیمی مثلاً در حدود 300,000 یا 500,000 درهم رساندند. یک ثروت فوق‌العاده‌ای بود. باز هم قبول نکرد. معاویه به آن کسی که واسطه این کار بود گفت این بیعقل نمی داند 500,000 چقدر است. بگویید 500,000 را بیاورند ببیند چقدر است. بعد ببینیم قبول می کند یا نه. دستور داد به آن خزانه دار که 500,000 درهم از خزانه بردار بیاور اینجا. خب آن وقتها هم پولهای نقره‌ای و توی کیسه ها و سنگین و حجم زیاد و حمالها بنا کردند هی آوردند. کیسه ها را روی هم گذاشتند و گذاشتند تا سقف اتاق رسید. گفتند این 500,000 درهم است. حاضری یا نه؟ نگاهی کرد به این پولها. دید خیلی ثروت عظیمی است. قبول کرد و آیه را به همین ترتیب تفسیر کرد. و این ماند در کتاب ها. اگرچه در دنیای اسلام این گونه حرف های چرند غلط رزالت آمیز غالباً برچیده شد، غالباً بعدها علما آمدند اینها را انداختند دور، اما خب یک ترشحاتی از اینها بالاخره باقی ماند، در ذهن یک عده‌ای هم اثر گذاشت. این کاری بود که معاویه می کرد، تبلیغ. مجموعه این روش‌ها روش‌های معاویه را تشکیل می‌دهد برای کسب قدرت. خب از این بگذریم.